نگفته، هیچ که نگفته استقبال شورا بده. استقبال شورا ما در اسلام نداریم و بیام یک عزاداری‌ها رو هم خلق کنیم. آخه بعضی عزاداری‌ها مبنا داره. حدیث دیدم از دو تا امام که امام فرمود اگر از من امام معصومم چیزی شنیدید بگو ریشه قرآنش کدومه.
بعد دایی و نوحه گوش میکنیم برای صدای خوش طرف. ببین صوت حسن ما توصیه شده در مورد قرآن و حتما غیر قرآن. اگه آدم بد صدای بیاد شروع کنه مدعی کنه و اینا، زود باید گوشش گرفت که جون ما دو برابر بگیر و برو، نمیخواد بخونی. حتما صدای خوش لازمه. اما اگه خود صدای خوش شد هدف دیگه، چی میگی مهمه. مثل بعضی منبرا که از اول تا آخر گوش میکنی هیچی نمیگه، وقتی جلسه تمام میشه هرچی فکر میکنی خدای چی گفت، میبینی به حضرت عباس هیچی نگفت. بعضی تخصص دارن اصلا نه مطالعه میکنه نه کام، همینجوری میگه خب آقا چی گفتی الان. این از این جلسه رفت بیرون دو تا حدیث یاد گرفت، تفسیر یک آیه جدیدی رو یاد گرفت، با اخلاق اسلامی آشنا شد، سبک زندگی اسلامی، یک پرسش کلامی اعتقادیشو جواب دادی، چیکار کردی؟ مجلس گرم کردی.
فکر کنید باید چیکار بکنیم، چه چیزی رو بیشتر روش تاکید داشته باشیم تو امور تربیتی و انتقال این فرهنگ به بچه‌ها؟
باید به نظر من هر مراسمی برده نشن این بچه‌ها و مراسمی که واقعا
بله که پالایش شده است،
بله پالایش شده هست، بدور از بله بدور از خرافات و اینا باشه، باید این مراسمو بر، چون ناخودآگاه هر چی ما توضیح بدیم وقتی بچه ببینه و بشنوه اونو قبول میکنه و هر چیزی که میبینه فکر میکنه این درسته.
بحث واقعیت و تفکیکش از خرافه‌ای که بعضن ما میبینیم وارد این ماجرا میشه، چقدر نگرانی داشتید بابت اینکه به هر حال مواجهه دارن در سطح اجتماع با بعضی از مسائلی که شاید واقعیت‌های عاشورا نیست یا اصلاً اصل و اساس و اون چیزی که باید اتفاق بیفته در جامعه در قبال واقعی عاشورا نیست و این بچه‌ها ممکنه باشون مواجه بشن و دچار تردیدهایی بشن؟
ببین من فکر می‌کنم در یک بخشی از همین فرهنگ عاشورا مسئولیت پذیری ما به عنوان کسانی که خودمون رو پیرو به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام میدونیم اینه که در واقع روشنگری بکنیم و هیچ وقت این مسئولیت از دوش ما برداشته نمیشه. ما طبعا در مواجهه با بدعت‌ها باید در واقع دیگران رو نسبت به اونها آگاه بکنیم، بی تفاوت نباشیم. این مسئولیت به طبع برای روشنگری، برای آگاهی دادن به فرزندانمون خیلی مسئولیت بزرگتریه. و اینکه یه جاهایی هم فکر کردم به اینکه بدعت‌هایی وجود داره، انحرافاتی وجود داره، خرافه‌هایی وجود داره که اینها میتونه تو ناخودآگاه فرزندان ما وارد بشه و در آینده ما آثار منفی اون رو ببینیم، این رو نیاز به تأمل بیشتری داشته. حتما راجعش فکر کردم و در یک فرصت خیلی مناسب سعی کردم طرح موضوع بکنم و برای ایشون در واقع توضیح بدم.
امره به معروف و نهی از منکر که میگن یکی از مهمترین ارکان نهضت عاشورا بوده، تو این مسئله برای شما اتفاق میفته و این امره به معروف و نهی از منکر رو هم بهش عمل میکنید.
ختم خواهد شد که تا دنیا دنیاست زنده و جاوید خواهد ماند.
خب اینم از گزارش محمد مهاجری، بریم به سراغ بخش بعدی برنامه.
تاریخ به روایت فرهنگ،
و حالا مروری خواهیم داشت بر وقایع امروز دهم شهریور برابر با یکم محرم 1441 هجری قمری و اول سپتامبر 2019 میلادی. امروز اول محرم و آغاز سال قمری است. گاه شمار هجری قمری، گاه شماری بر اساس چرخش ماه است. در بسیاری از کشورهای اسلامی این گاه شماری به عنوان سالنمای مذهبی یا در مواردی سالنمای مدنی استفاده می شود. این سالنما در بسیاری از آیین‌های اسلامی از قبیل روزه، حج، تعیین ماه‌های حرام و عزاداری کاربرد دارد. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، خلیفه دوم مسلمین، به توصیه امام علی علیه السلام هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه مبدأ این تقویم قرار گرفت. دهم شهریور ماه آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف یعنی فرمان دادن و انجام دادن کارهای نیک و نهی از منکر به معنای بازداشتن از بدی و ناپسندی است. در اثبات اهمیت امر به معروف و نهی از منکر همین بس که در قرآن کریم نام آمرین به معروف در کنار نام پیامبر اسلام آمده است. آثار فردی و اجتماعی این عمل آنقدر فراوان است که در قرآن و روایات حساب این دو فریضه پربرکت از دیگر فریضه ها جدا شده است. در دهم شهریور سال 1318 خورشیدی جنگ جهانی دوم آغاز شد. جنگ جهانی دوم آتشی بود که شعله های آن قسمت های وسیعی از دنیا را به کام خود کشید و هستی میلیون ها تن از مردم جهان را نابود کرد. این جنگ با حمله آلمان به لهستان و کشورهای همسایه شروع شد و پس از مدتی به مناطق دیگر اروپا گسترش یافت. نیمه اول جنگ با پیروزی آلمان و متحدانش همراه بود، ولی دو سال آخر جنگ دوره سقوط آلمان بود. سرانجام با تسخیر آلمان به دست قوای متفق و بمباران اتمی ژاپن این جنگ به پایان رسید و در حدود 40 میلیون کشته بر جای گذاشت. و در سال 1395 هجری قمری در چنین روزی اول محرم آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی از دنیا رفت. آیت الله رفیعی قزوینی در سال 1310 هجری قمری در قزوین به دنیا آمد و دروس حوزوی را در شهر خود و سپس در تهران گذراند. ایشان پس ورود الله حائری به قم به این شهر عزیمت کرد و به تدریس و تألیف مشغول شد. میرزای قزوینی پس از گرفتن درجه اجتهاد راهی قزوین شد و حوزه آن دیار را احیا کرد. ایشان علوم عقلی و نقلی را به خوبی فرا گرفته و مدارج عالی کمال را پیمود. این عالم برجسته سرانجام پس از سالها مجاهدت در 85 سالگی به دیار باقی شتافت و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. سپاس که با ما همراه بودید در بخش تاریخ به روایت فرهنگ. در برنامه امروز ازتون پرسیدیم که به نظر شما از چه راههایی میتونیم مفاهیم محرم و کربلا رو به نسل جدیدمون منتقل بکنیم و شما با چه زبان و از چه طریقی فرهنگ ایثارگری، فرهنگ محرم رو به فرزندان خودتون منتقل میکنید. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 224-85 و 220-588 2-0 شماره تلفن های ماست. جناب آقای محمد رضا بهرامی از استان بوشهر برامون نوشتن که با بردن فرزندانمون به مراسم امام حسین علیه السلام در زمان کودکی بهترین کار برای شناخت امام حسین علیه السلام. آقای جلال شالبافیان از پارس جنوبی پالایشگاه نهم هم برامون نوشتن که کربلا آموختنی نیست، شناختنی است. خون امام حسین در رگ‌های ما هست و در وجود فرزندان ما نیز هست. جناب آقای اکبر بزرگمهر هم ابراز لطف و ارادت کردن به برنامه خودشون صبح به وقت فرهنگ و برای ما پیامک ارسال کردن. خیلی متشکریم از شما جناب آقای اکبر بزرگمهر که خودشون رو گزارشگر افتخاری رادیو فرهنگ معرفی میکنن از سرزمین آبشارها و چشمه‌سارها و غارها و پلهای طبیعی جهان، خرم‌آباد لرستان.
محرم که ایه میدیل به افسرده غمین، دانی غمین برای چه؟ برای قصد شاهدین، برای قصد اونی که شهید ببو به کربلا، فدا بکود در ره دین خو یاوران و اغربا، فدا بکود خو پسر علی اکبر جوان، شبیترین خلق خدا به خاتمه پیامبران، فدا بکود خو بنر حضرت عباس دلیر، اونی که بو میدان من یه جنگجوی بی نظیر، اونی که داشتی به خود دست پرچم سبز کربلا، کنار نهر الغمت دست اونشین ببو جدا، آب درونی که دبو تر نخوده اون خلبان، وقتی که ید ببرده آن تشنگی برزکان، قاسم اون و جعفر و حبیب هم حرد دلیر، نظر گلوی اسخرش حرمان هم بزر بتیر، این همه قربانی پده برای دین هم خدا، حق بین تو هم عبرت بگیر نبوز راه و جدا.
شما هم به ما بگید که با چه زبان و از چه طریقی فرهنگ عاشورا، فرهنگ ایثارگری و فرهنگ محرم رو به فرزندانتون منتقل میکنید. جناب آقای حیدر شبان، این پرسش برنامه امروز ما بود. تا ثانیه های دیگر آگهی رو بشنویم، بعد از اون خبرهای ساعت 7 بامداد رو میشنویم و بعد از اون با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
جوینه گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوینه رهون بخور نوشه دون، جوینه تا قصد خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رهون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، رهون با جوین اخماتو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و عرض سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت، نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانم. به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید الشهدا علیه السلام، مراسم تعویض پرچم حرم مطهر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کربلای معلا و همچنین حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیه در دمشق دیشب با حضور انبوه زائران و مجاوران برگزار شد. در دمشق این مراسم با مشارکت مدافعان حرم از ایران اسلامی، سوریه، حزب الله لبنان، افغانستان، پاکستان و عراق برگزار شد و بیرق سیاه عزاداری به جای پرچم سرخ شهادت برافراشته شد. پرچم‌های عزا تا پایان سفر بر فراز گنبد این حرم‌های مطهر باقی خواهد بود. شبکه رادیوی محرم فعالیت خود را با شعار حسینیه به وسعت دلها آغاز کرد. علاقمندان می‌توانند برنامه‌های این شبکه رادیویی را روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز، گیرنده‌های دیجیتال و سایت رادیو محرم بشنوند. همزمان با دهه اول ماه محرم مجلس شبیخوانی در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. 10 مجلس شبیخوانی از امشب مصادف با اول محرم تا شب دهم محرم بعد از اذان مغرب و عشا در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. مجالس شاه چراغ، مسلم علیه السلام، وهب نصرانی، دو طفلان مسلم، حر ابن ریاحی، حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت قاسم علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام، مجلس بازار شام و وفات حضرت رقیه علیه السلام برنامه های این 10 شب است. برگزیدگان پویش مطالعاتی رضای مهر دو با موضوع کتاب عارف 12 ساله معرفی شدند. مراسم قرعه کشی پویش مطالعاتی رضای مهر در محل هیئت یا مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف مسجد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شهر واوان برگزار شد. کتاب عارف 12 ساله روایتی از مادر شهیدی است که برای شهادت فرزندش دعا کرد تا او به آرزویش برسد. رضا پناهی عارف 12 ساله است که شگفت‌ترین و عظیم‌ترین صحنه‌های از خودگذشتگی را در عمر کوتاه خود به نمایش گذاشت. شهید رضا پناهی پیش از اعزام به جبهه از مادر خود می‌خواهد نوار کاستی برایش تهیه کند و در آن نوار کاست وصیت‌نامه صوتی خود را ضبط می‌کند و از مادر می‌خواهد که بعد از شهادتش نوار را گوش دهد. مادر شهید معتقد است اگر این وصیت‌نامه صوتی از این عارف نوجوان وجود نداشت، شاید برخی باور نمی‌کردند که این نوجوان چنین حوزه اندیشه‌ای و چنین جهان‌بینی خاصی داشته باشد. این پویش مطالعاتی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و با موضوع کتاب عارف 12 ساله از اسفند 97 آغاز و در مرداد 98 خاتمه یافت. مسابقه کتابخوانی عارف 12 ساله با استقبال کم نظیر مخاطبان روبرو شد و در مدت کوتاهی بیش از 27,000 نسخه از این کتب توزیع شد. این پویش به همت انتشارات شهید کاظمی و با همکاری مراکز پخش و کتابفروشی‌های سطح کشور برگزار شد. امروز آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در 21مین جشنواره جوان خوارزمی است. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان گفت علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند به سامانه ثبت نام جشنواره به نشانی yh.medu.ir مراجعه کنند. خانم مهاجرانی افسود:
امروز آخرین روزی هست که دانشجو در سامانه آپلود بکنن و بعد هم تایید توسط پژوهش سراب و ادامه فرایند در واقع ثبت و داوری طرحهای خوارزمی خواهد بود. معمولا جشنواره خوارزمی هم در هفته پژوهش اختتامیه‌اش برگزار میشه و در هر سال حدود 30 طرح به عنوان طرحهای برگزیده خوارزمی بوده. امیدوارم که امسال هم شاهد این باشیم که طرحهای خوارزمی طرحهای خوبی باشه، در این مسیر تجاری سازی خوارزمی رو هم به کمک سایر نهادهایی که در این حوزه در واقع مسئولیتای دارن دنبال میکنیم. رشته های معمولی که هر سال بوده، امسال رشته های سلول های بنیادی، رشته سواد رسانه‌ای و رشته علوم اعصاب شناختی هم بهش اضافه شده. کارش هم اینه که دیگه در زمان باقی مانده این کار رو تمام بکنن که نیاز به تمدید نشتاشون، چون واقعا دچار مشکل میشیم در داوری به خاطر اینکه طرح‌ها زیاده و دچار چالش بیشتری خواهیم شد.
علاقمندان به شرکت در بخش مرور دیگرگونه های اجرایی 38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر تا پایان امشب فرصت دارند در پایگاه الکترونیکی جشنواره به نشانی fitf.theatre.ir ثبت نام کنند. این مهلت برای آثاری در نظر گرفته شده است که در بازه زمانی اول آبان 97 تا پایان مرداد 98 اجرا شده اند. پوستر رسمی فیلم سینمایی ماجرای نیمروز رد خون به کارگردانی محمد حسین مهدویان و تهیه کنندگی سید محمود رضوی رونمایی شد. ماجرای نیمروز رد خون یک فیلم با موضوع امنیتی است که از 3 مهر با پخش سیمای مهر روی پرده سینماها خواهد رفت. این فیلم در 37 دوره جشنواره فیلم فجر در 11 رشته نامزد شد و توانست 3 سیمرغ بلورین به دست آورد. ماجرای نیمروز رد خون محصول مؤسسه سینمایی سیمای مهر و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است. و پیکر مهدی شادمانی خبرنگار ورزشی ساعت 9 صبح امروز از ورزشگاه شهید شیرودی تشریح و در قطعه نام‌آورانه بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. مهدی شادمانی خبرنگار با سابقه ورزشی پس از 3 سال مبارزه با بیماری سرطان بامداد دیروز در 37 سالگی به دیار باقی شتافت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی در صفحه شخصیش در فضای مجازی در گذشت مهدی شادمانی را تسلیت گفت. بخش بعدی خبرهای بامدادی فرهنگ را در ساعت 8 صبح بشنوید.
هفت و هفت دقیقه و ادامه برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ. صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، امیدواریم که روز یک شنبه‌تون رو به خوبی آغاز کرده باشید. با برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ در خدمتتون هستیم تا ساعت 7:55. شنوندگان محترم، در برنامه امروز ازتون پرسیدیم که به نظر شما از چه راه‌هایی میتونیم مفاهیم محرم و کربلا رو به نسل جدیدمون منتقل بکنیم. شما با چه زبان و از چه طریقی فرهنگ ایثارگری و فرهنگ محرم رو به فرزندان خودتون منتقل میکنید؟ برای پاسخ به این پرسش برنامه دو تا راه ارتباطی مثل همیشه در اختیار شماست. یکی سامانه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن های 220-485 و 220-588 2-0.
آگاهی کامل از فرزندانمون به همین شکل که بزرگترهای ما از ابتدا و از نهضت خون حضرت امام حسین، نهضت از فداکاری در راه اسلام و زنده کردن اسلام و برپا کردن نماز را حضرت امام حسین آموختن به مردم ما و بزرگترهای ما به ما آموختن، ما هم از این طریق مساجد و تلاوت قرآن و برپا کردن نماز در مساجد و تکه‌ها میتونیم بهترین روش را به فرزندان خودمون تفهیم کنیم که حضرت امام حسین رو درک کنن و حسینیوار زندگی بکنن.
آقای رضا فیروزی از گوگرد گلپایگان برامون نوشتن که با سرودن شعر به معرفی امام حسین علیه السلام می‌پردازم.
کتابای هست که در مورد شهادت های امام حسین نوشته، اونا پس پدر مادر عزیز بگیرن اونا برای بچه هاشان بخوانن که مثلا امام حسین چرا شهادت های مثلا داشته و چه قهرمانی های کرد و چقدر سختی ها کشیدن. بعدم ببریم شان عزاداری ها، روزخانی ها، دین زمی ها، ایام محرم که میشه دهه عاشورا ببریم، این شبا که مساجد تکایا عزاداری امام حسین علیه السلام ببریم شد تا با فرهنگ عاشورایی با رشادت امام حسین علیه السلام آشنا بشن بچه همان.
خانم خزایی که صداش رو شنیدید از کرمانشاه برای ما پیامک هم ارسال کرده بودن، ابراز لطف کردن به برنامه، خیلی متشکریم از شما شنونده نازنین. برایت میگویم و تو نقاشی بکش، قلبی تپیده به عشق، مردی رسیده به کربلا، مردی که هر گامش فصلی از تاریخ را در مینوردد و هر حرکت و هر ضربانش درسی بزرگ از عشق را تدریس میکند. چه زیبا کشیده است درخت خونباری که دستان شاخه های ارادتش به سوی آسمان بلند گشته است. مادر همیشه به پیشواز ماه محرم می رفت، لباسهای شسته ی اتو کشیده ی سیاه من را آماده می کرد و با همان عشق همیشگی و ارادت مخصوصش به امام حسین علیه السلام و کربلاییان می گفت فردا تا من میرم خون بدم شما هم برای حضورتون در مسجد محل برنامه ریزی کنین، نکنه که این فرصت دو ماه محرم و سفر را از دست بدیم و بی اجر و بی نصیب بمونیم. ایستگاه‌های صلواتی و چراغ روشن تکایا و برو مساجد محلمون، جوونا و نوجوونا برای خدمت کردن و عزادارا که از هم پیشی میگیرن و کوچکترها که با نگاه حسرت بارشون که تا سال بعد باید منتظر بمونن، نگاه از عشق به امام حسین علیه السلامه. ساعت 7:15 است، بریم به سراغ بخش بعدی برنامه.
سه نقطه ها